تیراندازی برای بیدار کردن ما بوده. با عجله ماسکمو پیدا کردم و به صورتم زدم. توی تاریکی مطلق که حتی فانوسی هم روشن نبود، همگی سر جای خواب خودمون کنار دیوار نشسته بودیم و پتو رو به خاطر سرما روی پا و دوشمون کشیده بودیم و در حالی که فقط سرمون بیرون بود، سعی می‌کردیم خوابمون نبره. ماسک صورتم رو مچاله کرده بود و فک پایین رو به فک بالا فشار میداد و احساس تنگی نفس و خفگی همراه با بوی زننده پلاستیک ماسک حسابی کلافم کرده بود. همه توی همین حس سوال بودن و اونقدر دمق و بی‌حوصله بودیم و خوابمون میومد که هیچ کس حرفی نمیزد و برای برداشتن ماسک لحظه شماری میکردیم. شهید حاج محسن دینشعاری، معاون خوش اخلاق گردان تخریب، از فعالترین فرماندهان عملیات ولفجر 8 بود و اغلب ایام توی خط مقدم به سر می برد و به ندرت توی سنگر عقبه می موند. بزرگترین برادرش حاج صمد که علاوه بر حاج محسن پسرش هم توی گردان بود، هر سال چند روز رو به صورت مهمون به تخریب می اومد تا علاوه بر دیدن برادر و پسرش، مدت کوتاهی رو توی فضای صمیمی گردان باشه. مسئولین و اغلب نیروهای تخریب اونو میشناختن و احترام زیادی براش قائل بودن. یگانها و گروهانهایی که توی منطقه حضور بیشتری داشتن، مکان مستحکمی رو پشت خط احداث کرده بودن تا نیروها برای استراحت موقت و یا هماهنگی و جابجایی از خط مقدم به اونجا برن. اسم این مکان که میبایست تحمل اصابت گلوله‌های توپخانه دشمن رو می‌داشت، سنگر عقبه بود. گاهی وقتا از سنگرهای خالی شده عراق برای این کار استفاده می‌شد و در حقیقت سنگر عقبه که گنجایش تعداد محدودی رو داشت، آخرین مکان نسبتاً امن در نزدیکی خط مقدم برای افراد اون گردان بود. در اواخر عملیات که پیشروی تموم شده بود، یکی از خونه‌های مستحکم فاو تبدیل به سنگر عقبه تخریب شد. تعدادی از بچه‌ها اغلب شبا برای احداث میدون مین مقابل خط دشمن و یا کارهای ضروری دیگه از اونجا به خط می رفتن و بر می گشتن. گربه سیاه و سفیدی که احتمالاً از قبل گربه اون خونه بود، به محض اینکه اونجا رو خالی پیدا می کرد می اومد توی اتاق و بعد از خوردن باقی مونده کنسروهای ماهی و همینطور تهمونده های غذا با خیال راحت روی پتوها لم می داد و می خوابید. کسی حریفش نبود و هرچی هم بچه ها بیرونش می کردن، چند ساعت بعد دوباره سر و کلش پیدا می شد. توی روزایی که عملیات طولانی شده بود، حاج صمد دینشعاری از تهران به دوکوهه اومد تا سراغی از حاج محسن و پسرش بگیره. با چند نفر از نیروهایی که به منطقه برمی گشتن به سمت فاو حرکت کرد. وقتی اونا رسیدن، شب از نیمه گذشته بود و فاو توی تاریکی مطلق به سر می برد. هرچند خط مقدم کیلومتر از شهر جلوتر بود، ولی گلوله های توپ و خمپاره دشمن بر سر فاو فرود می اومد. با راهنمایی کسایی که قبلا اونجا بودن و به خوبی محل ساختمون عقبه رو میشناختن، خودشون رو به اونجا رسوندن. حاج محسن طبق معمول توی خط بود و توی ساختمون عقبه حضور نداشت. همه بچه‌ها خواب بودن و پشت در تعدادی پتوی سیاه تا شده بود. هر کدوم از اونا چند پتو برداشتن و بدون اینکه کسی رو بیدار کنن، لابلای بچه‌ها خوابیدن و نور فانوس رو تا اونجایی که امکان داشت کم کردن. حاج صمد جای خالی شده پتوها، یعنی پشت در، خوابید. هنوز ساعتی نگذشته بود که سعید بلوری از خط برگشت. مقابل ساختمون عقبه متوجه بوی گاز شیمیایی شد و فریاد زد: شیمیایی! با عجله بدون اینکه چکماشو از پاش در بیاره وارد اتاق شد تا همه رو بیدار کنه و خودشم ماسکشو به صورتش زد. با داد و فریاد و صدای مبهم پشت ماسک همه رو بیدار کرد تا ماسک بزنن و از حضور چند نفر تازه وارد بیخبر بود. همونطور که با دقت همه جای اتاق رو جستجو میکرد تا کسی خواب نمونده باشه، یه دفعه چشمش به پشت در افتاد. حاج صمد جای پتوها زانوشو بغل کرده بود و کنار دیوار نشسته بود و پتوه سیاه و روی پاها و دوشش کشیده بود. سعید زیر نور ضعیف فانوس اونو پتوهای سیاه تاه شده دیده بود و با دقت بیشتر سیاهی سر و سفیدی فیلتر ماسک روی صورت حاج صمد و گربه سیاه و سفید همیشگی تصور کرده بود. سعید تعریف کرد که با دیدن گربه با صدای بلند گفتم که پیشته پیشته، ولی گربه فرار نکرد. چند بار بلندتر گفتم پیشته، اما چیزی تکون نخورد. در حالی که از پشت طلق ماسک به خوبی نمیدیدم، توی تاریکی صورتمو تا یک وجبی نزدیک کردم و از بیخیالی گربه که روی پتوها لم داده بود به قدری عصبانی شدم که نگرانی گاز شیمیایی یادم رفت و داد زدم پیشته، ولی باز اتفاقی نیفتاد. در طول این ماجرا حاج صمد که سن پدر اونو داشت و از جریان گربه مزاحم بیخبر بود، از این حرکت اونقدر غافلگیر شده بود که نمیدونست به گستاخیش چه پاسخی بده. فقط با تعجب کارای عجیب و غریبش رو تماشا میکرد. با حیرت و سردرگمی فکر میکرد که احتمالاً این آدم موجی شده و قاطی کرده. سعید میگفت وقتی دیدم گربه به داد و فریاد من توجهی نمیکنه، تصمیم گرفتم با لگد محکمی به بیرون پرتابش کنم. ولی به خاطر اینکه شنیده بودم توی شب نباید آسیبی به گربه زد، منصرف شدم. پیش خودم گفتم با روی چکمه آروم اون رو از روی پتوها پایین بندازم. پامو روی دوش حاج صمد گذاشتم و با ضربه آروم سر ایشون رو نیم دور چرخوندم. با این حرکت یه دفعه کاسه صبر آجاها لبریز شد و با عصبانیت بلند شد و فریادی بلندی سر سعید کشید. سعید که تازه فهمیده بود چه دست گلی به آب داده، بلافاصله پا به فرار گذاشت و تا مدتی از خجالت پیش چشم حاجی آفتابی نشد. البته حاجی با بزرگواری اون اتفاق رو نادیده گرفت و گاهی با دیدن سعید به گوشه های از اون ماجرا اشاره می کرد و می خندید.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
گفت چرا به من میگن شهادت مبارک؟ گفتم ببینم ماسک تو. خندیدم. گفت چرا میخندی؟ گفتم واسه یه ماسکتی که میگن. گفت مگه؟ حرفشو قطع کردم و گفتم به فیلترای خراب و تو رفته و غیر قابل استفادهی که گاز شیمیایی رو از خودشون عبور میدن میگن فیلتر شهادت، یا به بعضی فیلترهایی که مرغوبیت کافی ندارن. الانم یکی از این ماسکای عتیقه گیر جنابالی افتاده. داشتن بهت هشدار میدادن که ماسکتو عوض کنی. تو جبهه بچه‌ها تا چشمشون به این فیلترها میافتاد میگفتن بچه ها فیلتر شهادتتون مبارک. یا به برادرهایی که احیانا از روی ناچاری از اونا استفاده میکردن میگفتن
برادر شهادتت مبارک.
در عملیات کربلای 5، 5 نفر از نیروهای لشکر در موقعیت سخت و خطرناکی قرار گرفته بودند و ما داخل سنگر کوچکی که گروهی از فرمانده‌ها از جمله برادر شوشتری جانشین فرماندهی قرارگاه در اون حضور داشتن نشسته بودیم. سردار شوشتری از اونجا به کمک بیسیم به هدایت عملیات مشغول بود. انگار اصلا توی جمع ما نبود و روحش پیش نیروها توی خط بود. تو اون هیروویر برادر سعید مؤلف اناری برداشت و داشت آب لمبو میکرد تا بخوره. وقتی فشارهاشو به انار بیشتر میکرد گفتم آقا سعید الان میترکه ها. اما آقا سعید گوش نکرد و یهو انار ترکید و بیشتر آب انار روی سر و صورت آقای شوشتری ریخت. یه دفعه آقای شوشتری بهت زده از جا پرید و چون هوش حواسش در سنگر نبود نگاهی به اطراف کرد و با گوشی بیسیم محکم به سر من زد و دوباره به کارش مشغول شد. بعد از دفع حمله دشمن وقتی که آرامش به خط برگشت جرأت کردم و بهش گفتم حاج آقا سعید بود که انار رو روی شما ریخت، شما چرا منو زدی؟ گفت هرچی بود تموم شد، اون دور بود و شما نزدیک، منم کار داشتم، نمیشد اونو بزنم که. کار شده بود ردگیری و لو دادن بچه‌های نماز شب خون. شبونه میرفت بالای سقف مسجد و مچ بچه‌هایی رو که نماز شب میخوندن میگرفت. وقتی هم که صبح میشد دستشون رو میگرفت و میگفت
برادر توجه کنین، اینا مخلصن. دروغ میگن که ما مخلص نیستیم. اینا نورانی شدن و شهید میشن.
بنا بود بریم عملیات. اولین روزی بود که به سمت خط مقدم می رفتیم. سوار کامیون بنز شدیم. راننده که می تونست بفهمه ما تا چه اندازه پیاده ایم و ناشی، اومد روی رکاب و گفت
رمز این که صدای گلوله توپ یا خمپاره شنیدین می خوابین کف ماشین.
بعد حرکت کرد. صدای شلیک توپ از فاصله 2 کیلومتری که به گوش می رسید همه خیز می رفتیم. می افتادیم روی سر و کله هم و گاهی راننده نگه می داشت و می اومد ما رو زیر چشمی از اون بالا نگاه می کرد و توی دلش به ترس ما و اینکه به دلیل نابلدی هر چی می گفت برفش گوش می کردیم می خندید. خیلی لذت می برد. تو مقر تیپ فرات مشغول امور جاری روزانه بودیم که بمب افکنای عراقی در آسمون نمایان شدند. طبق معمول پناهگاهی جز آب نداشتیم. به همین خاطر داخل آب پریدیم و از همونجا بچه‌ها به خلبانه دشمن، البته با اعتماد به نفس و سر شوخی میگفتن نزنین نزنین، ما غازیم ما غازیم. یه عده دیگه هم صدای اردک در می آوردن و میگفتن نزنین نزنین، ما اردکیم. بعدم همه با هم صدای غاز و اردک در می آوردن. اول که رفته بودیم گفتن کسی حق ورزش کردن نداره. یه روز یکی از بچه ها رفت ورزش کرد. مأمور عراقی تا دید اومد، در حالی که خودکار و کاغذ دستش بود برای نوشتن اسم. گفت مسمک. یعنی اسمت چیه؟ رفیقمونم که شوخ بود برگشت گفت
گچپش.
باور نمی کنین تا چند دقیقه اون مأمور عراقی هر کاری کرد این اسمو تلفظ کنه نتونست. ول کرد، گذاشت و رفت و ما هم همینطور می خندیدیم. هر وقت چیزی میدادن و یا برای هر چیز ثبت نام میکردن و ما میخواستیم بریم بگیریم یا اسممونو بنویسیم میگفتن
شما بسیجی هستین، به شما تعلق نمیگیره، شما نمیتونین از سهمی استفاده کنین، اینا مال بچه های رسمیه، پاسدارای کادر، اونم کادر سپاه و ستادیا.
بچه هم میشستن و فکر و خیالات میکردن و نقشه میکشیدن و با اشاره و کنایه حرفشونو میزدن. به شوخی و جدی میگفتن بچه ها نکنه یه وقت فردا کربلا هم خواستیم بریم زیارت بگن فقط ستادیا میتونن بیان. بعد روشونو میکردن به سمت کربلا و با گردن کج میگفتن کربلا ما ستادی هستیم، ما رو قبول کن، قول میدیم دیگه بی ترمز بازی در نیاریم و پسر خوبی باشیم. اینایی رو که گفتم البته بیشتر شوخی بود، کمترش جدی بود، چون طبیعیه که هر جا رسمی ها و کادری ها امتیاز ها و مزایایی دارن که بقیه ندارن، این امتیاز ها رو قانون و تعهدنامه ها میدن و ایجاد میکنن. اما بیشتر شوخی بود چون واقعا به نیروهای مردمی میرسیدن. علاوه بر این کامیون بار و آذوقه و کمک های مردمی توی منطقه تخلیه میشد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
به ما اجازه عبادت و یا برگزاری مراسم مذهبی از قبیل مراسم دعا و نوحه خونی و روزه خونی داده نمی‌شد و اگر عراقی‌ها می‌فهمیدن با ما به شدت برخورد می‌کردند. یادم میاد که یه روز بعثی‌ها ضمن یورش به آسایشگاه ما و برهم زدن مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام گفتن که ما امام حسین رو کشتیم، شما چرا توی سرتون می‌زنین؟ که این نشون دهنده منطق ضعیف اونا بود. در ماه مبارک رمضان برادرها دو وعده غذاشون رو برای سحر و افطار نگه می‌داشتن و اینجوری می‌تونستن روزه بگیرن. برگزاری مراسم مختلف مذهبی به خصوص در ایام سوگواری سالار شهیدان علیه السلام ممنوع بود و در این زمینه محدودیت‌های بسیار زیادی رو برای ما ایجاد می‌کردن. یه بار یکی از برادرها به یه سرگرد عراقی گفت ما از بچگی در عزای امام حسین علیه السلام سینه زدیم و مادرای ما همونطور که به ما شیر می‌دادن در مصیبت وارد شده بر خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اشک می‌ریختند. به همین خاطر محبت ائمه اطهار علیهم السلام با خون و گوشت ما عجین شده و نه تنها شما که قوی‌تر از شما هم نمی‌تونه جلوی ما رو در برگزاری مراسم عزاداری بگیره. در بین ما افرادی بودند که در اثر نزدیکی به خدا و دوری از دنیا و متعلقات اون حالت‌ها و رفتارهای الهی پیدا کرده بودند. وجود همین افراد باعث می‌شد تا جلسه‌های دعای ما حال و هوای دیگه‌ای پیدا کنه. علاوه درجه روحی این افراد و سعی صدرشون جوری بود که زبان‌های الکن ما قادر به وصف اون نیست. با شروع اولین زمزمه‌های دعا اشک از چشماشون جاری می‌شد و فریاد الهی العف از اعماق وجودشون بلند می‌شد. ایام محرم الحرام و به خصوص روز عاشورا غوغای دیگه‌ای برپا می‌شد. درگیری‌ها و تنبیه‌ها و شکنجه‌ها شدت پیدا می‌کرد و ما بیشترین مجروح‌ها و شهدا رو در درگیری‌های روزای عاشورا داشتیم. مقاومت و پایداری عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در برگزاری مراسم سوگواری اون حضرت چنان بود که در سالهای آخر اسارت عراقی‌ها مجبور شدن یه نوار روزه که در حرم مطهر امام حسین علیه السلام خونده شده بود برامون بیارن. رئیس اردوگاه می گفت همین نوار براتون بسه و دیگه لازم نیست از خودتون نوحه بخونین. ما توی آسایشگاه همون یه رادیو داشتیم که به طور مخفیانه از اون استفاده می‌کردیم و بنابراین مراسم شبای احیا رو همزمان با ایرانیا اجرا می‌کردیم. آزادگان دربند طی تمام دوران اسارتشون این جمله حضرت امام رحمت الله علیه رو آویزه گوششون کرده بودن که اون حضرت فرموده بودن مادام که در معنویت هستید پیروزید، و از این رو در مورد مراسم عبادی و مذهبی به هیچ وجه در مقابل عراقی ها کوتاه نمی اومدن. روزای جمعه گرد همایی داشتیم، بحثای تاریخی توسط برادرای طلبه‌ای که بین ما بودن صورت می گرفت. کتاب سیره نبوی رو صلیب سرخ آورده بود و ما از روی اون مطالعه می کردیم. یک شب یکی از برادرها پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو در خواب دیده بود که حضرت فرموده بودن از علی علیه السلام و مظلومیت‌های او بگین. اسرا دعای عهد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو در پایان هر جلسه می‌خوندن و اغلب اوقات بعد از نماز صبح مراسم زیارت عاشورا برپا می‌کردیم. وقتی فشارا زیاد می‌شد برادرها توی آسایشگاه دعای توسل می‌خوندن. البته بیشتر وقتا اعلام نمی‌کردیم که امشب مراسم دعا داریم، چون از آسایشگاه‌های دیگه می‌اومدن و عراقی‌ها متوجه می‌شدن. در مورد نماز جماعت به این صورت بود که اگر امام جماعت شناسایی می‌شد اونو به شدت کتک می‌زدن و ما مجبور می‌شدیم مدتی برگزاری نماز جماعت رو ترک کنیم. بحثیای کافر از برگزاری مراسم عبادی و مذهبی جلوگیری می کردن و اگر می فهمیدن که فرد یا افرادی به برگزاری این گونه مراسم اقدام کرده، برخورد خشن و غیر انسانی رو در مورد اون فرد یا افراد اعمال می کردن. نمونه ای رو که در همین مورد می خواهم براتون ذکر کنم مربوط به شهید فرخیه. یه روز توی اردوگاه برادرها مشغول برگزاری مراسم بودن که یه دفعه عراقی‌ها متوجه شدن. البته لازم به توضیحه که من به دلایلی در زندان به سر می بردم و این جریان رو از برادرای دیگه شنیدم. به هر ترتیب نگهبانای عراقی به داخل آسایشگاه یورش می برن و شهید فرخی رو به اتفاق چند نفر دیگه دستگیر می کنن و به زندان می برن. بعد از مراجعت این عده آثار شکنجه فراوانی روی بدن اونا مشاهده می شد. البته بایستی اضافه کنم که شهید فرخی بالاخره در اثر شکنجه فراوان دشمن در اردوگاه دیگه‌ای به شهادت رسید.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی من، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
برای من که کارشناس تغذیه‌ام، مهمه غذایی که خانواده‌ام می‌خورن سالم باشه. برای همین من از رب چینچین استفاده می‌کنم، به خاطر لیکوپنش.
روب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه سلبریتی بگوییم چهره. علاوه بر کلمه چهره می توانیم از واژه‌های پرآوازه، نامدار، ستاره و مشهور نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه در این روز زیبای پاییزی با بارش زیبای باران رادیو سبا رو میشنوید. سلامتی براتون آرزو میکنیم. هر لحظه این روزها سلامتی بهترین هدیه است. ساعت 16 رو خدمت شما خوبانه اعلام میکنم. میدونم منتظر هستین بشنوین سباهنگ امروز رو. تقدیم حضورتون.
همیشه پرترابت ترانه ی رسیدن، همیشه پر ترابت ترانه ی رسیدن. سباهنگ خوبه با تو پر گرفتن، توی آسمون پریدن، مگه میشه ای سباهنگ از صدای تو بریدن. خوبه با تو پر گرفتن، توی آسمون پریدن، مگه میشه ای سباهنگ از صدای تو بریدن. مگه میشه ای سباهنگ.
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. آقا، خانم، سباهنگ شروع شده. یه سلام به همه اونایی که وقتی ساعت 4 میشه محال رادیو سبا رو نشنفن، اونم سباهنگو. سلام، عصرتون بخیر. یه سلام به همه اونایی که تو این هوای بارونی پاییزی نشستن خونه با یه دمنوش گرم یا چایی دارن سباهنگو میشنون. سلام، عصرتون بخیر. یه سلام به همه اونا که یکی از تفریحاشون و آرامششون گوش کردن به ترانه است. سلام، عصرتون بخیر. یه سلام به شمایی که قانون رعایت کردی و محل کارتو دو هفته تعطیل میکنی. حتما شمایی که رعایت میکنی سودش هم میبری. یا کدوم سود؟ خب سلامتی دیگه، خیلی مهمه، سود از این بالاتر. سلام، عصرت بخیر. و یه سلام به همه اونایی که لبخند رو فراموش نمی کنن، چون می دونن که لبخند و خنده درمانه. سلام، سلام به سباهنگ. خوش اومدید.